بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأرزين. بحث در این بود که فقهای ما ذکر کردن که مسلمان ها از هم ارث میبرند و اینجا ملاک را هم در مسلمان بودن همان اصول و اعتقادات را ذکر کردن. ما کلام شرایع، کلام قواعد، کلمات دیگر فقها را به همین که چون مسلمان ها ملت واحد هستند، هرچند در عقاید با هم گاهی اختلاف دارند و دارند، 73 فرقه به اون روایت دارند، بالاخره اما از هم دیگه ارث میبرند. برای که همه مسلمانند، در مسلمان بودن شهادتین را کافی دانستند. این طور ذکر امام رضوان الله علیه در تحریر چند طایفه را استثنا کردند، یکی خوارجن، یکی بغات هستن، یکی هم کسانی که علی الله هستن، اینا را اخراج کردن. خب در اینجا بحث مهمی به وجود میاد. اون که مسلمان ها میگیم که ملت واحد هستن، این یک بحث قرآنی، بحث کلامی، بحث فقهی، بحث روایی، بحث تاریخی، خلاصه یک مسئله بسیار مهم نیست. قرآن کریم سعی میکنه با این بیان این مطلب را تفهیم کنه. مسلمان ها باید با هم دیگه دارای ارتباط و الفت و وحدت داشته باشن که برای اشداء علی الکفر و الرحماء بینهم باید باشن. خب در سوره حجرات که سوره 49 قرآن ظاهرن، در سوره حجرات فرماید که اگر دو طایفه از مسلمان اقتتلو از مسلمان را و این طایفتون من المؤمن اقتتلو فاصلح بینهما بالعدل، اگر دو طایفه از مسلمان را با هم درگیر شدن، جنگ کردن، اقتتال جنگ کردن با هم، شما سعی کنید که بین هما اصلاح کنید به عدل. خب این دلیل است که قرآن کریم برای مسلمان ها یک قدرت قائله، یعنی در میان مسلمان ها یک حاکمی، یک امیری، یک مدیری، یک مدیری هست بسیار قوی در فوق، که این باید اینجور فرض بکنه و اینجور باشه که اگر او مشاهده کرد دو طایفه از مسلمان ها با هم درگیر شدن، اون قدرت فوق باید اونقدر قدرت داشته باشه که سعی کنه اینها را از جنگ باز بداره و اصله بین هما العدل. و این وقت احدهما الاخرى فقاتل التي تبغی حتی تفیء الى امر الله، اگر دخیل میبینی که این دوتاشان با هم دیگه درگیر شدن، ظالم و مظلوم هن، احداهما بغی و ظلم میکنه بر دیگری، اونجا شما مسلمان ها آرام ننشینید. فقاتل التي تبغی، اونجا در برابر کسانی که به ظلم به یک طایفه دیگه از مسلمان ها ظلم میکنن، شما قتال کنید حتی تفیع امر الله. خب این قرآن ماست، به این ترتیب میخواد مسلمان ها این چین باشن، یه قدرت موفق باشه، خودشون هم قدرت داشته باشن، صلح را، عدالت را اجرا کنن. اگر یک وقتی طایفه از اونها نسبت به طایفه دیگه قتال و جنگ به وجود آورد، باید اون قدرت موفق اون طایفه که جنگ میکنن ظالمان اونا را در هم بکوبه تا بالاخره عدل و آرامش و آسایش و صلح در میان مسلمان ها برقرار بکنه. خوش سر این میگه که انما المؤمنون اخوه فاصله بین اخویکم، پشت را هم میگه آگاه باشه که مسلمان ها با هم دیگه برادرن. انما المؤمنون، قرآن میگه مؤمنون، در روایات ما گاهی ایمان در برابر اسلام ذکر شده، ولی اینجا قرآن که میگه مؤمن همه مسلمان ها میگه، یا یلدزین آمنو مثلا. بله، انما المؤمنون اخوه، افراد مسلمان با هم برادرن. فاصلحوا بین اخویکم و اتقوا الله، همیشه سعی کنید که میان برادران صلح و ثبات و امنیت و عدالت برقرار باشه. این قرآنه. بنابراین از این قبل آیات قرآن میتوان استفاده کرد که قرآن میخوام میانه باشه، اولا مسلمان همه یکی باشن، یکی باشن. آیت الله طباطبایی در اینجا در تفسیر المیزان در سوره حجرات خب میگه انما المؤمنون اخوه، برادری دو جوره. یک برادری طبیعی داریم، از پدر و مادری متولد شدن، این طبیعیه. یک برادری اعتباری داریم که شعار مقدس اعتباراً دو نفر را که پدر مادرشان جداست با هم پیوند داده به عنوان اخوت. اینجا میگه مراد این دومیه، ان المؤمنون اخوه، یعنی شعار مقدس اعتباراً. هر کجا اعتباره یک هدفی است، هدف این است که عدالت و اخوت و التیام بین اینا برقرار باشه. گفته مؤمنین همه همینطوره، باید بین اونا وحدت و اتحاد و انسجام برقرار باشه. من ها بعدا در قرآن کریم یک آیه هست که در سوره انفال، ان لا تفعلوا تكن فتنة في الارض و فساد كبير. این چی میخواه بگه؟ زمیر به کجا برمیگرده؟ قرآن است دیگه، در سوره انفال، ان لا تفعلوا تكن في الارض فتنة و فساد كبير، اگر این کار نکنید. این یک هشدار از طرف قرآن خیلی مهم، چون قرآن قبل از در سوره انفال گفته که منافقین بعضی هم اولیاء و بعض منافقین با همن، ولد از این کفرو بعضی هم من بعض کفار هم با همن، را نوبت میشه برسه مسلمان ها. اگر مسلمان ها با هم تناصر، زمیر برمیگرده تناصر و اتحاد، اگر مسلمان ها با هم تناصر و اتحاد نداشته، کل مسلمان ها تکن فل ارض فتنتون و فسادون کبیر، در سطح زمین فتنه و فساد خیلی به وجود خواهد آمد. آیت الله طباطبایی یک هشدار بسیار بزرگی است که اگر مسلمان ها با هم متحد نباشند، فتنه و فساد کبیر باشن. ایشان میگه میبینیم الان، میبینیم که اون وحدت و اتحاد این مسلمان ها نیست، از این جد فتنتون فرار وسادون که به وجود آمده. این قرآن، بنابراین این یک بحث، این بحث وحدت اتحاد آیات فراوان وجود داره. این یک بحث قرآن است که همه مسلمان ها در سطح زمین هر چه هستن باید با هم وحدت اتحاد داشته مسلمان ها. این یک مکتب قرآن است، بیشتر از این الان شاید لازم نیست بحث کنه. اما خب بحث روایی، ما نمیتونیم از این روایت ها ساده بگذاریم، برای خاطر اینکه روایت فراوان در اینکه مسلمان ها با هم باید متحد باشن، به هم بدی نکنن، همیشه در فکر خوبی هم دیگه باشن، یکدیگر را همیشه در نظر داشته باشن. در اصول کافی در همون جلد دوم که عرض کردم، کتاب الایمان و الکفر، چندین باب در این که مسلمان ها باید با هم در که در فکر هم باشن، کمک به هم بکنن. در بسیار از این روایت ها به عنوان حقوق ذکر شده، حق ذکر شده. در بعض داره که مسلمان بر مسلمان شش تا حق داره، در بعض سلاسون حق هم، در بعض سبعون حق هم. خب اینا واقعا از اول گفته نشده برای مردم. پیغمبر عالی مقام اسلام یک امتی ساخته، برای این امت رو اینطوری ساخته که اینا با هم وحدت و اتحاد داشته باشن. اینها نسبت به هم یه حق دارن. حق چیزیست که اگر انسان از آن تخلف کنه بازخواست از جانب خداوند داره. شش چیز اول حق مهم گفته، در بعض روایت ها 30 گفته، در بعض 70 حق گفته. خب اینا کسی تخلف کنه مسلمن بازخواست داره دیگه. اینا به مردم گفته نشده، در فقه ما هم چون گفته اینا مستحبات حساب کردن و ایناست که اهمیت ندادن، تا کم کم میان مسلمان ها اختلاف شدید به وجود آمده. خب گاهی از اوقات هست که این اختلاف اختلاف سیاسی، گاهی اختلاف اختلاف اقتصادی، اما این اختلاف اختلاف دینیه. مسلمان ها با هم از لحاظ دین اختلاف فراوان به وجود آمده. جای بحث اون چی که اختلاف دینیه حوزه علمی هست دیگه که باید بحث بکنه. بله اختلاف سیاسی باشه، با هم دیگه در میفتن جمع میکنن اینا که میبینید سیاست بدن. اختلاف اقتصادی باشه، اون در اقتصاد سعی میکنن که یکی بر دیگری تفوق پیدا کنه، چه کنه حق اون یکی قصد. اما اگر اختلاف دینی و مذهبی است، اینی باید در حوزه ها بحث بشه. چطور شده که این از لحاظ دید و مذهب این اختلاف به وجود آمده؟ دشمن مسلمان دست داشتن، مسلمان دست داشتن برای خاطر که اختلاف همیشه باعث ضعف و سقوط و انحطاطه، وحدت باعث قوه و قدرت دیگه. دشمنان اسلام همیشه دست داشتن در این که اختلاف و تفرقه به وجود بیاد. ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. تنازع همیشه فشل بودن رو به وجود میاره. ها این به وجود آمده. حالا در میان این فرق مختلف اون که واقعا خیلی شدیداً با شیعه مخالفه، با مسلمان دیگه مخالفه، این وهابیته. خب در زمان ما به اندازه اینها علیه شیعه، علیه انقلاب کتاب هایی داره میگه. خود امام انقدر ایراد به امام به قول خودشان این را به نظام ایراد زیاد دارن. بعضی رو من یاد داشت دو تا کتاب آوردن یاد داشت داری من دست. خب اختلاف بسیار شدید و سعی میکنن به اندازه سعی میکنن به کمک آمریکا، امروز به کمک آمریکا و غرب اینا که میخوان اون وهابیت را یک مسلکی و مذهبی قوی در برابر این کفه دیگه ایجاد کنن. الان این کفه الحمدلله کفه تشیع و اسلام قویه، اما الان سعی بر اینه با خرج پول و سیاست ها و سعی بر اینه که اون کفه را به طور قوی کنن که این کفه ناچار باشه در برابر اون دیگه ساکت باشه. خامنه خیلی مهمه. در این مورد خیلی سعی کردن، اما حالا ما از وهابیت آغاز میکنیم. کتاب القدیر مال علامه امیر رحمت الله علیه، خب کتاب بسیار بسیار بلند پایه است، چون خیلی یک نفر واقعا فقیهی عالمی با زحمت فراوان که میگه من 10,000 کتاب مطالعه کردم تا این القدیر نوشتم، مسافرت های زیادی به هندوستان و جاهای دیگه برای مطالعه که چی میگن ما چی بگیم در برابر اینا. خب این است که در کتابش همه جا در همه مطالبش خب خیلی عالیه. یک بحث در جلد سوم داره درباره ابن تیمیه. ابن تیمیه یک نفری است در قرن ششم هفتم میزیسته. با علامه هلی هم عصر بودن. علامه هلی بعد از این که واقعا به اون خدمت و در اون مجلس شاه خداوند حضور پیدا کرد و اون سنی را جمع کرده بود با شیعه ها، علامه همینطوری در قلم و بیان قوی بود. خب در اون در قلم قوی بود، در بیان هم قوی بود، در اون مجلس بحث کرد و ثابت کرد حقانیت تشیع را ثابت کرد. خب تا طوری کار طوری شد به اینکه تشیع و حقانیت و به فرهنگ اهل بیت علیهم السلام و سکه ها به نام اهل بیت و اینا و خیلی کار بزرگی بود در اون زمان. علامه حلی این کار انجام شد. بعد علامه حلی مواظب بود که این سلطان خداونده را که شیعه کرده مبادا که دوباره اینو برگردانن. این خیلی است واقعا. خودش خیلی به زحمت انداخت برای خاطر اینکه همیشه مراقب بود مرکز اون شاه سلطان خداونده طرف زنجان یکی مرکزی از سلطانیه میگن شهری بود اونجا. اونجا بود اصل اینا. بالاخره این ناچار شد که با اینکه در حوزه نجف اینا درس میگفت ولی یک مدرسه سیاره درست کنه. یک مدرسه درست کرده بود که این مدرسه را خیمه های زیادی از کرباس اینا درست کرده بودن. علامه که حرکت میکرد همون مدرسه سیاره بود. اون مدرسه سیاره همراهش بود. طلبه ها و علما و فقها همراهشان میرفتن که این سلطان تنها نگذارن. بالاخره اونا جمع شدن همونجا درس و بحث رو برقرار بود و این زحمت این علامه حلی بود اینا. خب بالاخره آیه امینی در کتاب القدیر از محمد ابن عبدالوهاب. محمد ابن عبدالوهاب در قرن ششم هفتم بوده. اونجا یک کتاب نوشته این ابن تیمیه است اینا این کتاب رو به نام منهاج السنه. این در برابر کتاب علامه علامه کتاب تعلیف کرد در این حال این را برگردان به تشیع و بحث و مدرسه در این حال با قلم مشغوله. چند کتاب نوشته نهج الحق نوشته خب الفین علامه نوشته 2000 دلیل آورده برای حقانیت تشیع علاوه منهاج الکرامه. منهاج الکرامه خیلی کتاب مهمیه. چهار جلد در جلدهای دیگر هم از نوع دیگر چاپ شده. خلاصه این از اول که شروع کرده علامه حلی درباره امامت است. بحث درباره امامت و ولایت در همون زمان ابن تیمیه میزیسته. وقتی که کتاب علامه تمام شد منهاج الکرامه بردن دادن به ابن به منهاج به چیز به ابن تیمیه. اون شروع کرد رد به این کتاب نشته. این است که اون کتاب منهاج السنه رد کتاب منهاج الکرامه علامه است. هر خیلی هم با حتاکی و علامه برخورد بکنه. علامه ابن المتأخر میگه ابن الخبیث. ابن الخبیث اینطور بود کذب الرافضی لعنه الله کذب الرافضی خذله الله از این نورد. قال علامه قال است و این شرط داده بر بینانون کذب الرافضی خذله الله کذب الرافضی لعنه الله کذب ابن الخبیث. هر چه علامه درباره امامت و ولایت داشته همه را رد کرده برای خودش. این کتاب خوب مردم اون زمان حمله کردن به این شخص زندان انداختن چون کتاب خیلی برخلاف کتاب های سنی و شیعه است. حتی سنی ها به اعتراض کردن به این شدت که نیست. خیلی صراحت عرض کردن و در میرخیز شون برن که این در زندان مرد و اینا تا اینکه یک نفر در محمد ابن عبدالوهاب در نجد به وجود آمد. اون این وحا کتاب های اون را گرفت و دورش گرفتن و قدرت پیدا کرد. مسلک وهابیت را که در عربستان سودان حاکمه اون البته سعودی و همه شان وهابی شد. اون مسلک وهابیت را به وجود آورد و تقویت کرد که الان مسلک وهابیت در عربستان حاکمه همون از این محمد ابن عبدالوهاب. به همین جهت هم میگن محمد عبدالوهاب که اون را از نجد که در یمنه محمد ابن عبدالوهاب قیام کرد و اون چه در اون کتاب بود احیا کرد و عملی کرد. خب خیلی این مصیبت بزرگی برای عالم اسلام. الان اینها با پول و قدرت های خودشان تبلیغات فراوان دارن. اینا با پولشان توانستن که آمریکا و صهیونیست فلان همه را با خودشان هم دست بکنن. و به طوری با ما دشمنن که کشتن ما را واجب میدانن، مال ما را حلال میدانن، حتی عرض و ناموس اینها را برای خودشون حلال میدانن. یک همچی مستکی به نام مستک وهابیته. حالا برای خاطر اینکه به عمق مطلب شما پی ببرید بیشتر، یک مقدار از عبارتهای علامه القدیر درباره وهابیت در جلد سوم، در جلد سوم القدیر درباره چند نفر بحث کرده. البته نوشته اینجا زیاده، اینم حالا اون اندازه که امروز می‌خواستم بخونم. بله، دو تا کتاب را خیلی ایشان در جلد سوم، یک کتاب العقد الفرید، العقد الفرید، این یک نفر عالم در اندلس بوده در اسپانیا، کتاب نشراش عقد الفریده. این کتاب اول نگاه میکنه به نظر میاد کتاب تاریخی خوبی، مطالب خوبی داره، اما در بین شیعه را خیلی کوبیده. مثلا ایشان عقد الفرید را در جلد سوم القدیر صفحه 78. بله، العقد الفرید اسم کتاب. قد یحسب القاری لأول وهلت، قاری وقتی که اول نظر به این کتاب بندازه، یحسب انه کتابون اکتاب و ادب لا کتاب مذهب، فکر میکنه این کتاب کتاب ادب و ادبیات نه مذهب. فیرا فیه نوعا من النزاهه غیر انه متی انها سیره، اما وقتی که سیر خود را ادامه بده در این کتاب بیشتر مطالعه کنه، الا مناسبات المذهب تجدو مؤلفه ذلک محوس المحملج. بله، می‌بینیم که مؤلفش حوسباز ذلک الافاق الاسیم دروگو اینا شروع کرده اینجا از کتاب العقد الفرید مطالب که اولش اینه الرافضه یهود حاضر الامه، ما را میگن رافضی، الرافضه یهود حاضر الامه یبغضون الاسلام کما یبغض الیهود النصرانیه، میگه رافضه یهود این امته، رافضه اسلام دشمن میداره ماها رو، میگه چنانکه یهود نصرانیه دشمن میداره. اینجا ذکر کرده از کلماتی که در عقد و فرید هست، مطالعه کنید در جلد سوم صفحه 78 شروع میکنه که دستی 40 تا از اون حرفهایی که عقد الفرید درباره رافضه گفته ذکر کرده. خب علامه است دیگه، جواب میده، علامه القدیر، القدیر جواب میده. واقعا که از خدمتهای بسیار بزرگه به عالم تشیع همین علمای مثل این، مثلا معالی المدرسه تن سید مرتضی عسکری، مثلا این کتاب ها خیلی مهمن، اینا خیلی مهمن. اگر اینا جواب نمیدادن، خب اونا خیلی پول خرج کردن و زحمت کشیدن و این قبل کارا. خب، اما ابن تیمیه، بله، بنده یه وقت مشرف شده بودم برای مکه برای عمره، دیدم یه نفر از علمای اهل سنت صبح درس میگه، بله، حالا شاید ندارن آنجا باشه، درس میگه و اینا علمای خودشان جمع برای اونا درس میگه. خب منم حضور پیدا کردم در اون درس، چند روز صبح ها بود بعد از نماز صبح. البته از قیافه من فهمید که من اهل اون اونجا نیستم. رفتم نزدیک و اونجا رسم است وسط درس حرف زدن، اگر مطلب داره باید بعد از درس بگید. رفتم نزدیک و گفتم که این که من گفت شما اهل کدوم، دیدم که از ماها نیستید، اهل ایران. گفتم که این مطالب که شما بفرمایید اینا اون گنجینه اش و همه این مطالبش در کجا هست اینا که من بگم از بازار تهیه کنم؟ و بله، شما میگه بازار برسی منهاج السنه مال ابن تیمیه، اون اگر بخری مطالبی که ما بگیم همش اونجاست و خیلی عالیست و کتاب خیلی تعریف کرد. ما رفتیم کتاب رو خریدیم و آوردیم و الان داریم خلاصه. حالا صاحب القدیر. صاحب القدیر حالا میخوام بر منهاج السنه. اون اولی العقد الفرید بود. مال ابن عبدربه اندلسی. این دومی منهاج السنه. هر دو در جلد سه القدیرن. میگه اذا اردت ان تنظر الى کتاب سمی به ضد معنا. اگر بخواید یه وقت نگاه کنید کتابی که اسمش منهاج السنه است اما سمی به ضد معنا. فنظر الى خذ الکتاب الذي استعير له اسم منهاج السنه. اسم منهاج السنه رو استعاره کرده ولی منهاج السنه نیستین اما از فوش و بد و بیرا به ما بیدلیل. و هو الحري بان يسمى منهاج البدعه. شایسته است که این کتاب منهاج البدعه نامیده بشه. و کتاب حشوه زلالات و اکاذیب. کتابی است که محتواش زلالات و اکاذیب و تحکمات و انکار المسلمات و تکفیر المسلمین. همه مسلمان را کافر میدانند غیر از خودشان. و اخذون بناصرهم مبدعین ها. و اخذون بناصر المبدعین. کمک میکنه به مبدعت گذاران. و نصب و ادعا اون محتد اون الا اهل بیت الوحی علیهم السلام. این ناصبی بودن از دشمنیست نسبت به اهل بیت علیهم السلام. فلیس فی الا تدلیج المس. هر چی در این کتاب دجالی و تدلیج المس و تنبیه در حقائق و تحریف الکلمه موازه. خلاصه بعدش هم شروع کرده بیم. بله اول اینکه روشنه قال من حماقاتش یعنی یکرهون تکلم به لفظ الاشره. گفته از احمقی شیعان است کلمه اشره را دوست ندارن بگن. اوف یا چیزی که اشره باشه حتی در بنا. در بنا وقتی که ساختمان بسازن الا اشرته اعمده ده تا ستون نمیذارن. از آره چرا؟ برای خاطر اینکه اینا اشره مبشره را اشره مبشره یکی از کلمات مهم اهل سنته. اینا میگن ده نفر را پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودین اهل بهشتن. طلحه و زبیر و عثمان و حضرت علی را هم جزو اینا قرار میدن. اینا را اینا اشره مبشره هستن. ولی ما خواه قبول ندارین چه برای خاطر این جوزی طلحه و زبیر و عثمان و فوق همه را قاتل حضرت امیر اونجا حضرت علی علیه السلام در اون جنگ جمل وقتی آمد مقابل طلحه و زبیر اینا اونا گفتن بیدین که شما با کسی جنگ میکنه که پیغمبر گفته اهل بهشتن. حضرت امیر فرمودن کی اونا؟ این شروع کرد به شمردن. شمردن یک طلحه و زهره فلان فلان. حضرت علی هم شمرد. حضرت که فرد من یک نفر قبول دارم اونو خودم هستم بقیه را همه را دروغ بگیشون. خلاصه یک همچین جریانی ایشون میگه که اشره برای خاطر اشره و اشره را داشته هم بدارن. این هست که این طوریه. خب خلاصه شروع کرده در اینجا مطالب خیلی زیادی داره. اینجا این ابن تیمیه اهل قدیر را انکار میکنه، فضایل اهل بیت انکار میکنه، اینطور سو یه جور که انکار میکنه که اصلا این را کشتنشان واجبه. اینا بدعت و همه را کارای ما را همه را بدعت و کشتنشان لازم است و مالشون حلال است و ناموسشون حلال است. اینا این دوتا را شما مطالعه کنید. یکی منهاج السنه که ایشان خلاصش اینجا نوشته، یکی مال عقد الفرید در جلد سوم. انشالله دیگه با هاشم بیرین بس. رهبر ما هستم این رو دو سه روز قبل از این. اگر ایشان نمیگو من جرات نمیکردم. دو سه روز قبل از این رو که عربستان سعودی و حابیه چکار میکنن البته راهی باز کردن که ما هم بتونیم در این مقدار بس کنیم انشالله.